سنتور یکی از سازهای خانواده زهی کوبه ای ارکستر موسیقی ایرانی می باشد و دارای 9 خرک و 72 سیم است. سیم های زرد و سفید امکان اجرای نوت ها را در 3 منطقه صوتی به وجود می آورد. سنتور به وسیله 2 مضراب نواخته می شود. با سنتور می توان نوت ها را به صورت همزمان و دوبل و به شکل ترمولو اجرا نمود. قانون یکی از سازهای زهی زخمی موسیقی ایرانی به شمار می رود که به وسیله مضرابهای کوچک به نام انگشتانه در انگشتهای اشاره هر دو دست و نیز به وسیله پرده‌گردانهایی که در درون ساز قرار دارد امکان نواختن در هر نوع موسیقی را ایجاد می نماید. کمانچه از سازهای زهی آرشه‌ای ارکستر ایرانی به شمار می رود و به وسیله کشیدن آرشه بر روی سیمها و انگشت‌گذاری بر روی دسته آن به صدا در می آید. نی یکی از سازهای کششی بادی ارکستر موسیقی ایرانی به شمار می رود که در اندازه و ابعاد مختلف و دستگاه‌های مختلف کوک می شود. نقش این ساز در موسیقی ایرانی به صورت تکنواز و همنواز حائز اهمیت است. خانواده سازهای کوبه ایرانی شامل تنبک، دف، دایره، دهل و ضرب زورخانه می باشد. همگی این سازها دارای پوست می باشند و به وسیله انگشتان دست و یا چوب مخصوص نواخته می شوند. تنبک
یا ضرب یکی از سازهای مهم کوبه ای ارکستر ایرانی به شمار می رود و به وسیله تمامی انگشتان دست و با نواختن روی پوست به صدا در می آید. می توان از تنبک به عنوان تکنواز و همنواز استفاده نمود.
دف از خانواده سازهای کوبه موسیقی ایرانی به شمار می رود و نقش تکنواز و گروه نوازی در موسیقی ایرانی و موسیقی نواحی را به عهده دارد.
لبخندت تمام تعادل شهر را به هم می ریزد. تو بخند، همه شهر را دوباره می سازم. باز هم عید ولادت با سعادت امام هشتم حضرت امام رضا علیه السلام را خدمتتان تبریک و شاد باش عرض میکنیم. امیدوار هستیم که حال دلتان خوب و خوش باشه. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز و محترم، برنامه تار و تنبور را میشنیدید. اکنون از شما و مخصوصاً دوستان عزیز شنوندهی که علاقمند برنامه های ادبی هستند دعوت میکنم شنونده برنامه پارسی گویان باشید به مدت 25 دقیقه.
به نام او که آفریدگار جان است و جهان و زبان. همزبانان گرامی درود. خرسندیم از این که این هفته نیز گوش و دل به شنیدن پارسی گویان سپرده اید. چرا برخی از واژه‌های پارسی دری با فارسی ما ناجورند؟ در پارسی گویان این هفته دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، نخست به این پرسش پاسخ می‌دهد. سپس با ما از پارسی در سروده‌های بی همتای مولانا سخن خواهد گفت.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همراهان برنامه پارسی گویان. این برنامه رو هم با یک پرسش آغاز میکنم و سپس ادامه میدم و اون پرسش اینه که آیا پارسی یا فارسی با دری و یا تاجیکی سه زبان متفاوت هستند یا اینکه یک زبان است، یعنی این سه تا یک زبان هستند با گویش‌های گوناگون و نام‌هایی که به اقتضای محل و موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی بر هر کدام گذاشته شده. از چندین برنامه گذشته تمام تلاش بر این بود که این نکته رو بگیم و به این نکته برسیم که ما یک زبان پارسی داریم و گویش‌های مختلف، نه گویش هایی که مربوط به کشور دیگریه، بلکه در داخل خود کشور ما هم گویش های زبان فارسی متفاوته. مثلا ما میگیم که فارسی با لهجه کرمانشاهی، یا میگیم فارسی با لهجه اصفهانی یا یزدی یا خرم‌آبادی، ولی اینها هیچ کدوم دلیل بر این نیست که اینها هر کدوم یک زبان جداگانه هستند. یعنی زبان اصفهانی ها با کرمانشاهی ها زبان رسمی فارسی رو منظورم هست، دو تا زبان هست، یا زبان اصفهانی ها با یزدی ها متفاوته. نه، زبان یکیه اما گویش و لهجه با هم متفاوته. بحث پارسی و دری و تاجیکی هم به همین شکله. وقتی فارسی زبانان تمام جهان کنار هم میشینند، چه از کشور تاجیکستان باشند که شمال افغانستان هم همون لهجه رو دارند، چه از کشور افغانستان باشند، چه در شبه قاره و پاکستان باشند، هر کدوم به یک لهجه ای حرف میزنند ولی همه حرف همدیگر رو میفهمند به اقتضای شرایط. مثلا در تاجیکستان چون یک کشور هست، قوم تاجیک اونجا بوده، اونجا رو میگن فارسی تاجیکی، مثل اینجا که ما میگیم فارسی اصفهانی، فارسی یزدی، فارسی کرمانشاهی و سایر گویش‌ها. اینی که گفته میشه که زبان مردم افغانستان دری هست، زبان مردم تاجیکستان تاجیکی هست و زبان مردم ایران پارسی هست، این یک اشتباهه، این یک حرف غلطی هست که گفته شده. و البته کسانی ممکنه دوست داشته باشند که بین فارسی زبانان جدایی بیاندازند و این تجزیه رو بیشتر بکنند. مثلا در افغانستان بیان بگن که فارسی کابلی، فارسی غزنوی یا فارسی غزنی به اصطلاح یا فارسی سمرقندی. اینا خب اشتباهه و اینها همچین چیزی ما نداشتیم. ما در تاجیکستان هم به همین شکل، در ایران هم به همین شکل ما یک زبان فارسی داشتیم و شواهدش هم در این برنامه ها ما گفتیم. در بین شاعران مختلف در جاهای مختلف شواهدش رو نشون دادیم. از زبان سعدی گفتیم، از زبان حافظ گفتیم، از زبان نظامی گنجوی که در شمال غرب ایران بوده گفتیم، سوزنی سمرقندی و قطران تبریزی و از زبان اینها معرفی کردیم شعرشون رو و گفتیم. و امروز هم میخوام از زبان مولانا جلال الدین رومی یا مولوی اصطلاحاً که ما مولانا بهش میگیم، که زاده بلخ هست در خراسان قدیم در افغانستان امروزی، خب در سنین کودکی و نوجوانی تقریبا بین حدود 10-12 سالگی در اثر اختلافی که پدرش سلطان العلماء با حاکمان اونجا پیدا میکنه ترک دیار میکنه و وارد نیشابور میشه و از اونجا به بغداد و بعد به شام و به حلب و بعد از اونجا به قونیه میره، قونیه امروزی که این قونیه جز سرزمین های روم شرقی بوده در اون زمان، که در اون قونیه خب مردم طبیعتاً یا یونانی حرف میزدن یا قبرسی حرف میزدن یا ترکی حرف میزدن و زبان فارسی هم یک زبان رسمی بوده و زبان اصلی مولانا بوده. پس بنابراین مولوی یا مولانا جلال الدین رومی که خودش زاده بلخه و اگر این تقسیمات رو حساب بکنیم باید دری بگه، میبینیم در شعرش و هم در دیوان غزلیاتش که دیوان شمس هست و هم در مثنوی معنوی و هم در مکتوباتش و فیه مافی و مجالس سبعه، عموماً این زبان رو به اسم زبان پارسی نام برده و ما چیزی از تقسیم بندی هایی که امروز میکنن دری یا تاجیکی یا زبانهای دیگهی نداریم، که من نمونه هایی رو خدمت شما عرض میکنم. در دیوان غزلیات شمس در غزل 109 هست میخونیم که پارسی گوییم شاها آگهی خود از فؤاد، ماه تو تابنده باد و دولت پاینده باد. هر ملولی که تو را دید و خوش و تازه نشد، آب و نانش تیره باد و آتشش بادا رماد. خب اینجا میگه پارسی گوییم شاها آگهی خود از فؤاد، یعنی از قلبهای ما آگهی گرچه من فارسی میگم. اینجا که میگه پارسی گوییم یعنی من ساده روان بی پیرایه دارم حرف میزنم، یعنی من حرف پیچیدهی نمیزنم، حرف روانی دارم میزنم. پس اینجا زبان فارسی رو اینجا مولانا پارسی میگه. و باز در غزل دیگری در دیوان شمس غزل 1364ش یک واژه‌ای رو ترجمه میکنه، میگه چه بود پارسی تعال بیا، یا بیا یا بده تو داد تعال، چون بیایی زهی گشاد و مراد، چون نیایی زهی کساد تعال. پس اینجا میگه به فارسی یا به پارسی تعال چه معنی میده؟ تعال معنی فارسیش یعنی بیایه. باز اینجا زبان فارسی رو پارسی میگه. و در برنامه قبل از زبان جامی البته اگر خاطرتون باشه گفتیم که ما از قرن نهم به بعد دیگه زبان پارسی رو فارسی گفتن، به ویژه در زبان جامی که راجبش صحبت کردیم. پس پارسی و فارسی با هم تفاوت چندانی ندارن، البته مولانا همه جا پارسی به کار برده. در غزل دیگری غزل 2181 در دو بیتش چنین میخونیم که به یاری های شمس الدین تبریز شود بس مستخف و مستهام او. خمش از پارسی تازی بگویم فؤاد ما تسلیه المدامو. این شعر شعر ملمعه دیگه. ملمع یعنی شعر دوگونه با دو زبان یک شعری گفته میشه، مخصوصا عربی. این مصرع پایانی که خوندم یک مصرعی از اشعار متنبی، شاعر برجسته عرب، و مولانا خیلی به این شاعر علاقه داشته و دوست داشته این شاعر رو. بعد اینجا میگه که بیاری های شمس الدین تبریز شود بس مستخف و مستهامو. مستهام یعنی حیران، سرگردان. خموش از پارسی تازی بگویم، میگه که من فارسی رو میذارم کنار، خاموش میشم از فارسی گفتن، تازی میگم. تازی هم عربیه و این مصرع از متنبی رو تکرار میکنه. پس اینجا باز پارسی منظور زبان پارسیه. و باز در غزلی دیگر، غزل 2208، از زبان مولانا میخونیم که ناله‌ای کن عاشقانه درد محرومی بگو، پارسی گو ساعتی و ساعتی رومی بگو. وقتی میگه پارسی گو یعنی پارسی سخن بگو. خواه رومی خواه تازی، من نخواهم غیر تو، از جمال و از کمال و لطف مخدومی بگو. هم بسوزی هم بسازی هم بتابی در جهان، آفتابی ماهتابی آتشی موجی بگو. اینجا پس میگه پارسی گو ساعتی و ساعتی رومی بگو. پارسی گو یعنی به زبان پارسی سخن بگو، زبان پارسی حرف بزن. و ادامهش هم همین است که گر کسی گوید که آتش سرد شد باور مکن، تو چه دودی و چه عودی حی قیومی بگو. ای دل پران من تا کی از این ویران تن، گر تو بازی بر پرانجا بر تو خود بومی بگو. در غزل دیگری با این مطلع که امیر دل همین گوید تو را، گر تو دلی داری که عاشق باش تا گیری ز نان و جام بیزاری، باز میبینیم که اینجا زبان پارسی رو به کار میبره. چون من تازی همین گویم به گوشم پارسی گوید، مگر بد خدمتی کردم که رو این سو نمی آری. میگه من با هر زبانی که برام با تو صحبت میکنم تو زبان دیگری با من صحبت میکنی، چرا با من همزبانی نمیکنی؟ یکی از دردهایی که مولانا داشته درد همدلی و همزبانیه. در غزل دیگری باز میگه که کی افسون خان در گوشت که ابرو پر گره داری، نگفتم با کسی منشین که باشد از طرب آری. اینجا باز در بیتی از این غزل میگه که چون نامت پارسی گویم کند تازی مرا لابه، چون تازی وصف تو گویم برارد پارسی زاری. میگه من به هر زبانی میگم تو با زبان دیگه یه حرف میزنی. پس اینجا زبان پارسی و تازی رو مقابل هم، یعنی به عنوان دو زبان، از زبان پارسی به عنوان زبان اسم میبره. و باز در غزل دیگری که غزل 2561 هست میگه که مسلمانان مسلمانان به کوی او سپاریدم، بران خاکم به خسبانید زان خاک است بینایی. مسلمانان مسلمانان زبان پارسی گویم، که نبود شرط در جمعی شکر خوردن به تنهایی. اینجا میگه زبان پارسی گویم، یعنی خیلی ساده و بیپیرایه و شیرین دارم حرف میزنم، من حرف پیچیده‌ای ندارم بزنم. بعد اینجا در مصرع دوم میگه که نبود شرط در جمعی شکر خوردن به تنهایی. میگه من زبان پارسی میگم برای اینکه تعداد افراد بیشتری از شیرینی این زبان فارسی لذت ببرن، و تنهایی من با خودم اگر زبان دیگری بگم یا زبان مثلا غیر از زبان فارسی بگم، مجموعه افرادی که میفهمن طبعاً کمتر از زبان فارسیه و اینم یکی از دلایل گسترش و وسعت و نفوذ جغرافیایی و تاریخی و تعداد فارسی زبانان اون زمان بوده که در قونیه که زندگی میکرده مولانا زبان رسمی در اون دوره زبان فارسی بوده و گویشوران فراوانی هم داشته. و باز در غزل 3180 در دیوان شمس میخونیم که اخلای اخلای اخلا جمع خلیله، یعنی دوستان من. اخلای اخلای زبان پارسی میگو که نبود شرط در حلقه شکر خوردن به تنهایی. این همون بحث که در بیت قبلی عرض کردم دوباره تکرار میکنه، زبان فارسی رو به شکر تشبیه کرده که در زبان شاعران دیگر هم داریم. سعدی هم گفته، حافظ هم گفته که زین قند پارسی که به بنگاله میرود شکر شکن شوند همه توتیان هند. زین قند پارسی که به بنگاله میرود، اینجا هم باز میگه که ای دوستان من، صدا میزنه دوستانش رو که زبان پارسی میگو که نبود شرط در حلقه شکر خوردن به تنهایی. اینجا هم با زبان پارسی رو ضمن این که میگه تشویق میکنه به گفتنش، میگه که فارسی حرف بزنید تا خلاصه همه از این بهره ببریم و استفاده بکنیم. در رباعی در دیوان شمس، چون دیوان شمس علاوه بر غزلیات مولانا تعداد زیادی هم رباعی در اونجا وجود داره، در یک رباعی اونجا میگه ای پارسی و تازی تو پوشیده، جان دیده قدح شراب نانوشیده، دریا باید ز فضل حق جوشیده، پیدا باید کفایت کوشیده. اینجا باز میگه ای پارسی و تازی تو پوش. پارسی همین زبانه در مقابل یعنی فارسی و تازی یعنی فارسی و عربی. و اما در مثنوی هم به همین شکل است. در مثنوی معنوی که تقریبا 25-6000 بیت هست، باز در چند جا ما میبینیم که مولانا لفظ زبان پارسی و شعر پارسی رو به کار برده. و در دفتر اول جایی که داستان طنزی هست و بحث انکار کردن پادشاه جهود و قبول نکردن نصیحت خاصان اطرافش رو اونجا میگه، میگه پارسی گوییم یعنی این کشش، زان طرف آید که آمد آن چشش، چشم هر قومی به سوی مانده است، کان طرف یک روز ذوقی رانده است، ذوق جنس از جنس خود باشد یقین، ذوق جز و از کل خود باشد مبین. اینجا میگه پارسی گوییم یعنی این کشش، زان طرف آید که آمد آن چشش. یک ذوق درونیه که من رو وادار میکنه به گفتن فارسی و این ذوق چون من در درونم به فارسی میاندیشم از جنس اون اندیشه است که بر زبان من جاری میشه. و باز در مثنوی در دفتر اول در داستان معروف پیر چنگی داریم که آن ندایی کسل هر بانگ و نواست، خود ندا آن است و وین باقی صداست، ترک و کرد و پارسی گو و عرب فهم کرده آن ندا بی گوش لب. اینجا پارسی گو یعنی پارسی زبان، ولی اینجا مولانا زبان فطرت رو یعنی ندای درونی فطرت رو یا ندای وجدان رو یا اون چیزی که از درون به ما ندا میده رو برتر از زبانهای ترکی و کردی و فارسی و عربی و اینها میدونه و میگه اون ندای اصلی که به گوش جان ما میرسه. و باز در دفتر سوم مثنوی در اون جایی که یک داستان مهمانی رفتن یک شهری به خانه روستایی هست، باز اینجا یک بیت داره که میگه بار کی نهد در جهان خرکره را، درس کی دهد پارسی بومره را. پارسی اینجا زبان فارسیه. یک مثالیه دیگه، میگه که بار رو که بر دوش کره خر نمیگذارن، توانایی این رو نداره، همونطوری که زبان پارسی رو که یک زبان فاخر و زیباست رو نمیشه به ابلیس درس داد. درس کی دهد پارسی بومره را. بومره یا ابومره نامی هست که بر ابلیس گذاشته شده. و باز هم در دفتر سوم و در مثنوی معنوی مولانا چنین میگه پارسی گوییم هین تازی بهل، هندوی آن ترک باشی آب و گل،
هین گواهی های شاهان بشنوید، بگرویدند آسمان ها بگروید. میگه پارسی میگیم، تازی رو رها کن، زبان عربی رو رها کن، و تشویق میکنه که با این زبان بسیاری از مطالب تاریخی و زیبایی ها رو میشه بر زبان آورد. در دفتر سوم باز هم میخونیم که پارسی گو گرچه تازی خوشتر است، عشق را خود صد زبان دیگر است. میگه شاید برای تو که داری حرف میزنی تازی خوشتر باشه، اما پارسی بگو، نگرانم نباش، عشق صد زبان داره، به هر زبان که بگی زیباست. بوی آن دلبر چو پران میشود، آن زبانها جمله حیران میشود. میگه اگر بوی عشق بر زبان کسی جاری بشه و از کلام کسی بوی عشق باشه، همه زبانها حیران میشن و سرگردان میشن و اصل آن سخن عشق که میمونه، و از صدای سخن عشق به تعبیر حافظ ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. اینجا باز پارسی گو یعنی زبان پارسی حرف بزن. و در دفتر پنجم مثنوی باز در جایی داریم، گر به تازی گوید و ور پارسی، گوش و هوشی کو که در فهمش رسی، باده او در خور هر هوش نیست، حلقه او سخره هر گوش نیست. اینجا باز میگه گر به تازی گوید و ور پارسی، گوش و هوشی کو که در فهمش رسی. می فرق نمی کنه، تو باید گوش و هوش داشته باشی که بفهمی چه به زبان عربی به تو سخن بگن چه به زبان فارسی. و در فیه مافی در فصل پنجمش باز اینجا یک جای اشاره ای میکنه که حکایتی است که شاعری تازی گوی پیش پادشاهی آمد و آن پادشاه ترک بود، یعنی ترک زبان بود، پارسی نیز نمیدانست. شاعری برای او شعر عظیم غرا به تازی گفت و آورد. چون پادشاه بر تخت نشسته بود و اهل دیوان جمله حاضر، امرا و وزرا آنچنان چه ترتیب است، شاعر به پای ایستاده و شعر را آغاز کرد. اونجا میگه که این شخص و این پادشاه شعر فارسی هم نمیدونسته تا چه برسه به شعر عربی، و این شاعر عرب که میاد شعر میخونه، این پادشاه هی سر تکون میده. حالا بعد ماجراش اینه که بعد ازش میپرسن که شما مثل این که عربی بلد بودی ما نمیدونستیم، بعد میگه نه من کلیاتش رو میدونستم که درباره چی داره حرف میزنه، والله من زبان عربی نمیدونستم. در مجالس سبعه هم، در مجلس ثانیش یعنی مجلس دومش که بحث مناجاته، اونجا باز اشاره ای میکنه به زبان پارسی. میگه که حدیثی را میخواند و میگوید، ترجمه حدیث و پارسی خبر آن است که، در ادامه ترجمه حدیث رو به زبان پارسی بیان میکنه. پس بنابراین ما در شعر مولانا، چه در دیوان شمس در غزلیاتش و چه در رباعیاتش و چه در مثنوی، میبینیم هر جا سخن زبان خودش گفته پارسی اسم برده، دری نگفته، چیز دیگری هم نگفته، برای اینکه پارسی یک اسم عام و اطلاق عام هست. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
زبان ارزشمند ترین هدیه ایست که از مادر به ما میرسد و با جان و رگ و خون ما میآمیزد. اما پارسی چیزی فراتر از یک ابزار گفتگو با مردمان روزگار است. پارسی ریشه ماست. پارسی پل میان دیروز و امروز و فردای ماست. پارسی پایه کیستی و چیستی ماست. در پناه خدای زبان آفرین باشید و از خاطر نبرید که دل ماست پارسی.
دل ماست پارسی.
خب دوستان عزیز شنونده، برنامه پارسی گویان را میشنیدید. اکنون از شما دعوت میکنم برنامه چوکی داغ را بشنوید که مدت زمان این برنامه 35 دقیقه هست.
چوکی داغ. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من فاطمه صدیقی با همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با اظهارات مقام حکومت طالبان در مورد حقوق زنان و دختران، گفته‌های سرپرست وزارت زراعت و مالداری طالبان در مورد وضعیت ای بخش و تلاش‌ها برای بهبود آن و نظر حکومت در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. پس با ما همراه باشین. شنونده های عزیز برنامه چوکی داغ، بیاین که در همین ابتدای برنامه یک خبری بگیریم از سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان که چکرای عربستان و چکرای قطر از زده و پس آمده به افغانستان. البته در جزئیات او سفرش کار نداریم. امیر خان متقی پیشتر در جمع خبرنگاران قرار گرفت و به سوالات اونا در مورد مسائل مختلف پاسخ داد. یکی از سوالاتی که ازش پرسان شد در مورد حقوق زنان و برخورد حکومت طالبان با این موضوع بود و انتقاداتی که در این زمینه وجود داره. بیاین بشنویم که در این مورد چی گفتن.
خدمت شما عرض کنیم که حقوق زن در افغانستان حقی که شریعت داده، در حقوق در خانه داره، در بخشی حق ازدواج، این همی احمد احمده یک دوم. ما و شما پیلا شاهد هستیم موضوع تعلیم. پیلا ما دخترایی که مکتب میخوانه و مکتب میره تقریبا 2.8 میلیون، یعنی 28 لک دخترها به مکتب تقسیم به 6 میره. یعنی ما مطلب ما این است که گفته میشه که امارت مخالف تعلیم زناست. اگر مخالف بود خب بیخین اجازه نمیداد. در بخش طب هم بعضی پیشرفت ها ما و شما میبینیم. در بخش علوم دینی این تا دوره حدیث پروگرام شروع از همه ولایت ما و شما میبینیم.
بله، اگر پیشرفتی در بخش طب شده خوب است، اما دانشگاه ها خوب بروی دخترها بسته است. دانشکده طب هم بسته است. تا جایی که من یادم است چند وقت پیش فعالیت مؤسسات خصوصی آموزش های طبی را هم بر دختران ممنوع کردیم. علوم دینی هم اگر آزاد است خوب است، هر کس علاقه داره بره بخونه. شما میگین مخالف تعلیم و تحصیل دختران نیستید. ای که 2,800,000 نفر از دخترها از صنف اول تا صنف ششم به مکتب میرن، البته اگر این آمار درست باشه خوب است. حال تا صنف ششم خواندن، اقدر آمال و آرزو دارن، اما که بس هست دیگه، برن در خانه بشینن. آخه شما تصمیم میگیرین که بالاتر از صنف ششم نخوانن؟ اگر از شریعت گپ میزنین، خب همین شریعت اجازه داده که دخترها درس بخوانن تا هر وقت که میخواین. بر اساس احکام اسلامی و احادیث نبوی خب کسب علم و دانش بر هر مرد و زن مسلمان فرض است. در اونجا خب گفته نشده که دخترها یا زنان تا چه سن و سالی و تا کدام مقطع حق دارن تعلیم و تحصیل کنن و بعد از او دگنی. بیشتر از 3 سال است که شما جلو تعلیم دخترای بالاتر از صنف ششم گرفتین. اگر میموندین که اونا با تعلیم خود ادامه بتن، دخترایی که صنف ششم خلاص کرده بودن حالا صنف دهم میشدن. از برای خدا جواب عقب ماندگی رو کی میته؟ جواب افسردگی این دخترا رو کی میته؟ چند سال است که میگین ما میخواییم شرایط برای تعلیم و تحصیل دخترا آماده کنیم. چی کار میخواین بکنین؟ بیشتر از 3 سال گذشت. کی دیگه؟ یکی از سوالات دیگه ای که از آقای متقی پرسان شد در مورد کمک‌های خارجی بود و ای که چقدر از این کمک‌ها در اختیار طالبان قرار میگیره و چقدرش به مردم میرسه.
بخشی که کمک برای افغانستان از طرف خارجه ها میشه، این همه پیسه ای که میایه یه پیش از فتوحات امارت، پیش از حکیمیت امارت، همینجا که موسسات تشکیلات داشت، کدام پروژه ها داشت، کدام تقسیمات داشت، امور کم کرد ولی بیخی بند نکرد. اون نمو پیسه شان میایه به او ترتیب بخصی میشه، یک پیسه یک افغانی هم به حکومت داده نمیشه.
ما چی بگویم دیگه؟ اگه به حکومت چیزی داده نمیشه، ای حکومت ای مملکت ها چی رقم میچرخانه؟ مملکت داری خب بی پیسه نمیشه. عایدات حکومت چقدر است که جوابگوی اقدر مخارج باشه؟ یکم ای پیسه معاش کارمندان و کارکنان نظامی و غیر نظامی را شما حساب کنین که چقدر میشه؟ اینا از کجا میشه؟ هزینه های وزارتخانه ها و ریاست ها و ادارات و ای پروژه های خرد و کلان از کجا میشه؟ کلش از عواید داخلی؟ مچم به خدا. به هر صورت یک سوال دیگه هم که از آقای متقی پرسان شد در مورد حکومت فراگیر یا حکومت همشمول در افغانستان بود و ای که چرا طالبان حکومت همشمول تشکیل نمیتن؟
ده همشمول خبره، ده همشمول و سودست شیر همانست سو لکه تیر شل کاله چی تروریزم تر پای پوره تعریب اونو سو خوب لکه او انسانان پنامو بندی بندیان و شهیدان سو اوز بیا همده ده همشمول موضوع ده تاثیرات و ازداناس خلق آیا پنری که ده همشمول دی پاره کم تعریب ستا؟ آیا پنری که یو هوا ده سسته سیغو حکومت همشمول پا دی نامو ویچی شو طول سیاسیون دی که داخل ده چه حکومت ستا؟ چه وار نه پا دنیا کستا، نه تعریب ورتستا، پا دنیا که دی کودتا حکومتون استا، شخصی حکومتون استا، د کورنۍ حکومتونه ستا، د کودتا حکومتونه ستا، د تغلب حکومتونه ستا، د انتخاباتو حکومتونه ستا، میراثي حکومتونه ستا، دا ټول منل سوي دي.
ولی ما چی بگویم دیگه؟ بعضی از مقامات حکومت طالبان میگن که حکومت ما حکومت همشمول است و همشمولتر هم میشه. بعضیشان هم مثل آقای متقی واری میگن که کدام تعریفی از حکومت همشمول وجود داره؟ در دنیا هر رقم حکومت وجود داره، اما همشمول ده جای دنیا وجود نداره که در افغانستان وجود داشته باشه. واقعا وجود نداره؟ آقای متقی خو اینم تو میگم. برین دستتون خلاست. این تا لندن. شنوندگان عزیز، ماه ثور است و ماه طبیعت و گل و بلبل و دشت و دمن و کوه و صحرا و میوه های بهاری که کم کم به بازار می آید و دل مردم همو تا او او می کنند. خدا کنه که جیب مردم پر باشه و بتانند که از این نعمت های خدادادی استفاده کنند و حسرتش به دل کسی به خصوص اطفال نازنین نماند. الهی آمین. در ماه ثور معمولاً نمایشگاه‌های محصولات باغی و زراعتی و مالداری و همچنان میله یا جشن دهقان هم برگزار میشه. پیشتر هم میله دهقان و 32مین نمایشگاه محصولات زراعتی و مالداری در بادامباغ کابل برگزار شد و تعدادی از مقامات حکومتی هم در اونجا صحبت کردند. یکیشان هم عطاالله عمری سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان بود که بسیار وقت میشه که خبری ازش نگرفتیم. بله، آقای عمری در بخشی از گپای خود به اهمیت زراعت و مالداری اشاره کرد و گفت که زراعت و مالداری در افغانستان از بخشای بسیار مهم و اساسی است.
اساسی ترین، بنیادی ترین بخش افغانستان که زراعت و مالداری هست، این تهیه و تمویل کننده مواد غذایی برای بشریت است. سرزمین ما 70-75% مردمش که شغل اشتغال زاییشان در بخش زراعت و مالداری هست، این بسیار عقب و عقب مانده رفته بود و دستاورده های دهقین و مالدارای ما و شما، محصولات زراعت و مالداران ما و شما جایی نمی رسید و اکثر قریه و قصبات منطقه ها در یاد ما هستند که اینمی شیر، امو محصولات زراعتی اصلا مردم فکر نمیکرد که این هم ارزش داشته باشند، چون که در منطقه و محله زیاد بود، راه بیرون نداشت، تنها بین هم تبادله میشد و خورده میشد و زایه میشد و اضافه میشد بس خلاص. و حالا که این محصولات افغانستان چنان محصولات با کیفیت است که در دنیا امثالش کسی نداره. از این که راه خروج نداشت، راه صادرات و تولیدات نداشت، این به مو جای خود خونسا میشد، در مو معدن خود خونسا میشد، هیچ نوع استفاده ازش نمیشد. این 3 سال 3.5 سال میشه که قریب 4 سال الحمدلله امنیت که آمد، همه یک به دیگر پیدا کردیم. تجار ما، صنعتگر ما پشت این محصولات با کیفیتی که میگشت پیدا کرده نمیتونست راه پیدا کرد. زراعت مالداری ما که در بخش زراعت مالداری محصولات پروانی داشتن، اینها را راه خروجی پیدا کرده نمیتونست که بیرون بکشه و بپروشه، برای اونها راه برابر شد. راه مستقیم با امرای تجار و زراعت و مالداری، بخش دهاقین و زراعت و مالداری و همچنان با امرای مسلکی های انجینرهای تخنیکرهای عالمای دانشمندای زراعت و مالداری و بین مردم رابطه قائم شد.
بله درست است که این چرخه تولید و تجارت یا به عبارتی ارتباط بین تولید کننده و خریدار، پخش کننده و صادر کننده باید برقرار شود تا به همه سود برسد و اقتصاد عمومی رشد پیدا کند. اگر این ارتباط وجود نداشته باشد دیگه چرخه تکمیل نمیشه و با وجود ای که زحمت کشیده میشه سود چندانی حاصل نمیشن و محصولات و تولیدات او قسمی که باید با فروش نمیرسن و به دست مصرف کننده هم نمیرسن. ارتباط بین تولید کنندگان و مسئولان هم باید برقرار باشد تا اگر در زمینه تولید مشکلی ایجاد شد که حلش از عهده مالداران و دهقانان و تولید کنندگان بر نمیامد، باز مسئولان فکری بکنن. همونطور نیست؟
یک مثالش این از ولایت پکتیکا، یک ولسوالی را نام گرفتن که سر مرز پاکستان است. ماون والی صاحب از همونجا برای ما زنگ زد، گفت که اینجا یک مرض پیدا شده که مالا را گرفته راست. این 2-3 سال پیش هم از طرف پاکستان یک مرض حیوانی آمده بود، الحمدلله در وقت زود کنترل شد و دیگه ولایت سرایت کرده نتانست. باز ما همون لحظه از ماون صاحب والی که شنیدم، همون لحظه بر رئیس صحت حیوانی مفتی صاحب ذاکر الله پیام کردیم که نمید لحظه یک موتر دکتر روان که برای ایره تشخیص کرده بیاد. سابق ها در منطقه ها اطراف ها امراض آفاتی پیدا می شد و تمام محصولات ما را از بین می برد و صدای خود به هیچ جای رسانده نمی تانستیم. یا او دانشمندان مسلکی های زراعتی که زراعت مالداری که می خواستن که این امراض را تداعی بکنه، او بیچاره برای ما آمده نمی تانست. اساس زندگی خو شکم سیر میشه، شکم خالی تو هیچ کار کرده نمیتونی. اونمو یک نقل قول عوامانه است، میگه که اول شکم ما را سیر کو، بعد از او کمر ما را بسته کو. میگه شکمت که سیر باشه، کمرت با هر رای باز بسته است، چه با کوه رفتن باشه، چه با هواری رفتن، چه بیل زدن باشه، چه کلنگ زدن، همیشه شکم سیر کمر بسته آماده است. شکم خالی هیچ از او جور نمیشه. او بیچاره چون که حوصله راه رفتن ندارد، او چطور کار بکند؟ قدم اول پیش از همه چیز امارت اسلامی برای سیر کردن شکم ملت مردم خود شب و روز فکر میکند.
یکی از مسئولیت های حکومت همیست که وضع اقتصاد مملکت جور کند تا مردم حداقل گشنه نمانند. دیگه از شکم گشنه واقعا هم چیزی جور نمیشه. چی جور میشه؟ اینمی طبیعت بشر است دیگه، چی کنیم؟ بله همون ضرب المثلی که شما گفتین، اول شکم ما سیر کو، باز کمر ما بسته کو. یک ضرب المثل دیگه هم امیال یاد ما آمد که میگه شکم گشنه جنگ نمیشه. مهم است دیگه، شکم که سیر نباشه فکرم کار نمیکنه که آدم به مسائل دیگه بپردازه و از نظر اقتصادی و معنوی پیشرفت کنه. بله حکومت باید به فکر تامین آذوقه مردم باشه تا به قیمت مناسب به دست اونا برسه و به کسایی هم که توان خرید ندارن یک رقم برسه دیگه. همچنان حکومت باید پروژه های اقتصادی را راه اندازی کنه تا برای مردم کار پیدا شود و خودشان توان سیر کردن شکم خود پیدا کنند. شکم سیری بسیار مهم است، البته از جنبه مثبتش.
حکم صادر شدگی هستند که او پروژه ها را شما حتما افتتاح بکنید، حتما کار بکنید که او اقتصادی باشه. چی در زراعت، چی در اقتصاد، چی در آبیاری، چی در تجارت، در همه بخش ها او بخش ها را شما پول بدهید و کار بکنید و به اختتام برسانید، به بهره برداری بسپارید که او اقتصادی باشد، برای ملت مردم ما اقتصاد بیاورد. فکرتان باشه سال گذشته میلیاردها پول به خاطر جور کردن دیم آب داده شد و دیم ها جور شد. هر ولایت، اکثر ولایت ها کلان کلان ذخیره های آب و دیم آب جور شد. با چه خاطر؟ ملت ما زراعت پیشه و مالدار هستن، برایشان آب برسانه. آب رساندن یگانه راه طریقش باید ما برایشان ذخیره ها بسازیم، آب موسومی را، آب روی زمین را به خوبی حفاظت بکنیم و به خوبی برای ملت ما برسانیم که استفاده بکنند. زارعین ما در بخش زراعت، مالداری ما در بخش مالداری استفاده بکنند. این سعی تلاش شب روزه امارت اسلامی است. تنها وزارت زراعت نیست، عموم امارت اسلامی، بزرگان امارت اسلامی، کابینه امارت اسلامی، تشکیلاتی که به خاطر او زیادت و کم میشه، پولهای انکشافی که تخصیص داده میشه، سال بودجه سالی که منظور میشه، همه از روی اینا میستن تا که اقتصاد ملت مردم خود رشد بدهیم. ملت ما دمی عرصه اقتصاد قدم برداشته بتانن، پیش رفته بتانن، چی در زراعت، چی در تجارت، چی در صنعت، در همه بخش‌ها.
اقتصاد پایه است دیگه. اقتصاد که خوب باشه، باز آدم به دیگه چیزا هم آسان‌تر میتونه فکر کنه و خوده و مملکت خوده رشد بده. یکی از بخش‌های مهم اقتصادی افغانستان هم همین زراعت و مالداری است که مستقیماً با شکم سیری مردم ارتباط داره. نه، با سیری شکم مردم ارتباط داره. فرق میکنه اینا.
بنان یک بخش مهم اقتصادی مردم افغانستان هم زراعت و مالداری هستند. 70-75 ملت مردمش در بخش زراعت و مالداری کار میکند، شغل اشتغال زایی دارند. این یک سلسله زنجیروی از افتدای خاک تشخیص و تثبیت کردن و دوم بخش کشت زراعتش، سیم بخش پرورشش، چهارم بخش بسته‌بندی و پیکیج و عرضه کردن با بازار. اینا یک بخشش از پیش ما و شما بمانم، زراعت ما و شما نتیجه نمیده. امارت، وزارت زراعت، مسلکی های وزارت زراعت، دانشمندا، کارمندای وزارت زراعت از روی اینمی سلسله وار اقدام زنجیروی کار میکنند. اول تخمی که به زمین انداخته میشه، زمینی که با او تخم انداخته میشه، این باید یک با دیگر مناسبت و موافقت داشته باشد. دوم طریقه پرورش که چه شکل پرورش بتیم که آب از حد زیاد نتیم که ایرا خراب بکنه، از حد کم نتیم که ایرا خشک کنه، و سیم طریقه چندن، چهارمش در ارتباط بسته‌بندی و پیکیج و عرضه کردن با بازار. تا به حال از این که در این بخش ها ملت مردم ما با فکر خودش طریقه سنتیش کار میکردن، چندان نتیجه ای نداشتن. در زمین ها تخم های را می انداختن که او زمین موافقت با بمی تخم ندارن، او حاصل نمیتن. بیچاره دیقان ما هر دو دستش مالش کرده میگرده که امسال زراعت ما نتیجه نداد.
بله، دهقانا چندین ماه زحمت میکشن دیگه، زحمت های طاقت فرسا. طبیعیه که بخواین محصول خوب بدست بیارن. البته محصول خوب نگیرن و زحمت های خود بی نتیجه ببینن، جیگرشان خون میشه دیگه، چی کنن دیگه؟ البته دهقانای محترم هم باید اصول زراعتی را رعایت کنن و در مورد کارشان مطالعه کنن، مشورت کنن و از افراد مسلکی کمک بگیرن و حکومت هم در جایی که لازم است کمکشان کنه.
یا که اونمون محصولات، اونمون نوع زراعتی که تو کشت کردی، ای آب کمتر میخواهن. تو آب پریمان برش دادی، ایران معلوم است که خراب میکنن. در ارتباط پرورشش، سیم در ارتباط جمع‌بندی، جمع‌آوری محصولات زراعت هم ملت ما خیلی مشکلات ها داشتن. حالی هم درمی بخش ها دارن اوی دساحاتی که به زراعت مراجعه نکدن، درمی بخش یک ذهن فکری پیدا نکدن، اونا حالی هم در مشکل مواجه هستن. جایها که خود ما سالانه در زیر اونمون محوطه کاری انکشافی ما هستن، خود ما رسیدگی میکنم. جاهایی هستن که خود ملت و مردم و سکتور خصوصی خودشان میاین که ما اینجا ای خاک تیز میکنم، ای آب تیز میکنم، ای کارا میکنم، ای کارا میکنم، ما راهنمایی شفاف برایشان میکنیم.
بله، این هم کار خوبی است. یکی از موضوعات مهم در بخش زراعت و باغداری هم جمع‌آوری محصولات و عرضه به بازار است دیگه نه؟
در ارتباط جمع‌آوری محصولات، ملت ما، مردم ما و شما، اونمو شکل سنتی سابقه اش که جمع‌آوری میکردن با چوب‌ها زده پایین میکردن، او همه زخم شده و خراب شده و پیش از اینکه بازار برسه او همه پاسد میشد. حال الحمدلله با سعی کوشش وزارت زراعت، مردم ایرا چی شکل جمع‌آوری شون، چی شکل پرورش داده شون و چی شکل کش شون و چی شکل با بازار عرضه شون، و بسیار خوبی رابطه تنگاتنگ خوبی با امرای تجارای عزیز هم ما داریم، و تجار ما هم در این عرض الحمدلله بسیار خوب کارا میکنند و زیاد بخشا هستن که الحمدلله روز به روز داریم که ما طرف خودکفایی روان هستیم. با می حالت روان باشه، البته اساسی چیز در این آب هستن که الله تعالی هم میگن که وجعلنا من الماء کل شیء حی. با امرای آب همه چیز ما زنده ساختیم. حالا دمی عصر زمانه ما و شما به آب رسیدن هم یک قدم دیگه هم ضرورت است. آب خود صحیح است که مواد اساسی حیات است. به خاطر به آب رسیدن برق ضرورت است. این شب روزه اشد با سعی و کوشش ارگانای مربوطه در ارتباط تمویل و تولید برقی کار میکنن تا که به آب رسیده بتانیم. آب که رسیدیم اونم ماده حیاتی رسیدیم. شب روزه در ایسای کوشش روان است. اون هر روزه میشنویم که در فلان ولایت برق افتتاح شده، در فلان ولایت، در فلان ولایت.
مرور خبرها و رویدادهای مربوط به افغانستان و بررسی اظهارات مسئولان حکومتی با نیم نگاه طنز
و با هدف اصلاح امور و بهبود وضعیت زندگی مردم افغانستان در برنامه چوکی داغ از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
چوکی داغ جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری.
شنونده های خوب برنامه چوکی داغ از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، از زراعت و مالداری و اقتصاد و اهمیتش برای جامعه و پیشرفت جامعه گپ زدیم. بهتر است که در همین بخش اقتصاد بانیم که بخش مهمی هم هست و ببینیم و بشنویم که وضعیت اقتصادی افغانستان چی رقم است. در گفتگویی از عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، در این مورد ازش پرسان شد.
وضعیت اقتصادی کشور با وجود یک سلسله مشکلاتی که داریم در بخش‌های مختلف، ولی هنوز هم لله الحمد سالی که گذشت با رشد اقتصادی مواجه بودیم و این نماینده عزیز که راه برای توسعه و برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور هموار شده و ان شاء الله که با تطبیق برنامه‌هایی که تحت کار است و طرح‌های اقتصادی که روی از تمرکز صورت گرفته است ان شاء الله به طرف توسعه اقتصادی کشور گام برمی‌داریم، ولی نیاز است هم مشارکت جامعه جهانی در این بخش و هم در بخش‌های مختلف با سرمایه گذاری های داخلی و خارجی تا ما بتانیم که سطح تولیدات داخلی کشور افزایش بدیم، فرصت های کاری بیشتری ایجاد کنیم با مردم خود و در کل برای بهبود توسعه اقتصادی کشور برنامه های متعددی با همکاری وزارت های مختلف و ادارات زیرآب تحت کار است و تمامی سعی و تلاش وزارت اقتصاد بر این است که ما به خاطر رفاه اجتماعی مردم خود و به خاطر اینکه فرصت های کاری ایجاد شود در هماهنگی با وزارت های مختلف از طریق انسجام برنامه های ملی برای ایجاد فرصت های کاری سعی تلاش میکنیم.
ای که شما در این زمینه ها تلاش میکنین خوب است، اما ما یعنی من میخواستم بدانم که همین وضعیت کلی اقتصادی افغانستان در حال حاضر چطور است. البته بعضی از اخبار داخلی و بین المللی را خو در این زمینه داریم، اما نظر شما را میخواییم بدانیم.
وقتی ما چگونگی وضعیت اقتصادی کشور را بحث میکنیم، در اونجا مراجعه میشه به رشد تولید ناخالص داخل کشور. اونجا شاخص ها و معیارهایی هست که اگر ما او را تحلیل و ارزیابی کنیم میتونیم گفته که ما به طرف رشد اقتصادی روان هستیم یا خدای نخواسته در اینجا رشد منفی اقتصادی صورت گرفته. بنان فعلا ما با مقایسه دو سال قبل در حالت رشد اقتصادی قرار داریم و ایره نه تنها آمار و ارقامی که از ایسای مرکزی نشر نهادهای بزرگ مالی جهان هم این موضوع را تایید کردن، با وجود یک سلسله مشکلات که ما داریم و این به شما هم بهتر معلوم است که ما با تحریم‌های اقتصادی و مالی هنوز هم تداوم داره مواجه هستیم. از طرف جامعه جهانی و اقتدار از کشورها سرمایه ارزی کشور حال هم در حالت انجماد باقی مانده است. تمامی کمک‌های انکشافی جامعه جهانی و نهادهای مالی جهان متوقف است. حتی ما با کاهش فوق‌العاده از کمک‌های بشری هم مواجه است، با وجودی که مردم ما نیازمند به کمک‌های بشری و کمک‌های توسعه جامعه جهانی است، ولی در همچ شرایط هم رشد اقتصادی امیدوار کننده است و این نشان می‌ده که مو سیاست گذاری های دقیق صورت گرفته، روی سکتورهای تمرکز شده که او به توسعه اقتصادی کشور کمک کرده.
اما نتیجهش هنوز سر دسترخانه مردم دیده نمیشه. یعنی مردم هنوز فقیر هستن، گشنگی زیاد است و توان خرید مردم هم پایین است. پس این تلاشایی که شما میگین هنوز بر مردم قابل لمس نیست.
به شما هم بهتر معلوم است که طی سالی که گذشت هم شاهد تطبیق پروژه بزرگی بودیم هم در بخش انکشافی در سکتورهای مختلف و سالی که پیش روی است هم طرحهای زیاد اقتصادی روی دست است. ان شاء الله که قدم به قدم به طرف بهبود وضعیت اقتصادی کشور گام برمی‌داریم، ولی در اینجا نیاز است تا جامعه جهانی خصوصا سازمان ملل متحد هم همکاری خود داشته باشند در قسمت رفع تحریم‌های مالی و بانکی، در قسمت آزادسازی سرمایه ارزی کشور، در قسمت تعامل خوب سیاسی با کشور ما، در قسمت آغاز دوباره کمک‌های انکشافی و یک تعداد از پروژه‌های بزرگی که فرصت‌های کاری به مردم مهیا می‌ساخت و فعلا در حالت نیمکاره باقی مانده است و از طرف نهادهای معتبر و مالی جهانی مثل بانک جهانی و بانک انکشافی و سایر تمویل‌کنندگان قبلا تمویل می‌شد، این تمامش می‌تواند که همو مسیر توسعه اقتصادی کشور بهبود ببخشد.
خب شما از ضرورت ادامه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان گپ می‌زنید. این کمک‌ها کاهش یافته و در مواردی قطع شده. بسیاری هم میگن که به همین خاطر فقر و گرسنگی در این کشور زیاد شده. اقتصاد افغانستان در حال حاضر تا چی حد به این کمک ها وابسته است و چقدر به خود متکی است؟
بحث وابستگی به کمک های بشری درست نیست و نباید هیچ جامعه به کمک های بشری وابسته باشه. اما وابسته به ظرفیت های اقتصادی داخل کشور و سرچشمه های عایداتی کشور خود هستیم و تمامی طرح‌ها و برنامه‌ها هم روی همین محور میچرخه. ولی کمک‌های بشری باز اثرگذار است، به خاطر مسئولیت غذایی، مبارزه با ناامنی غذایی، به خاطر جلوگیری از خطرات و حوادث طبیعی و تغییرات اقلیمی و در کل این یک مسئولیت یا یکی از فعالیت‌های بسیار مهم سازمان ملل متحد است که نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای مختلف جهان که اونها مشکلات معیشتی دارن، مشکلات از تغییرات اقلیمی متاثر شده باشند، در قسمت نجات یا کمک های حیاتی هستند که به افراد هر جامعه اینا کمک میکنند و در کشور ما هم نقش خود داره، مستقیما بالای زندگی مردم ما تاثیرات خود داره. به هر پیمانی که کمک ها کم میشه مردم ما که نیاز به کمک های بشری دارن اونا متضرر میشن. در قدم اول اطفال، خانم ها، کسانی که بیشتر به این کمک ها نیاز دارن، یا ساحات آسیب پذیر ما که از تغییرات اقلیمی، از خشکسالی های پیهم یا از رویدادهای بی متاثر شدن. بنان کمک‌های بشری چون مقطعی بوده و بیشتر روی کمک‌های حیاتی برای کوتاه مدت، عاجل و فوری، بنان بهتر است اگر جامعه جهانی یا نهادهای کمک کننده در پهلوی کمک‌های بشری تمرکزشان روی پروژه‌های توسعه‌ای و کارهای انکشافی داشته باشند که فرصت‌های کاری ایجاد کنه. این به سود مردم است.
در کنار کمک های بشردوستانه ای که به افغانستان می شد، آیا در بخش رشد و توسعه اقتصادی کمکی به حکومت در افغانستان نشده؟
تمامی کمک هایی که تا 3.5 سال گذشته صورت گرفته تحت عنوان کمک های بشری از طرف سازمان ملل متحد و مستقیما از طرف ادارات سازمان ملل متحد و در داخل کشور با همکاری یک تعداد از انجوهای داخلی و خارجی در ساحات تطبیق شده. پروژه ما داشتیم یک تعداد از پروژه هایی که اونا ماهیت نیمه انکشافی را داشتن، مثلا در بعضی از ساحاتی که مردم ما متاثر شده بود از تغییرات اقلیمی در ساختن دیوال های استنادی و پل و پلچک ها اینا فعالیت خود داشتن، ولی بر پیمانی بسیار کم بودن. بیشتر امو پروژه هایی را که تطبیق شده توزیع مواد غذایی بود، ارائه خدمات صحی بود، در این بخش ها باز جامعه جهانی سهم خود داشتن. ولی اگر امی نحوه دی کمک ها طوری باشه که به با مردم فرصت های کاری ایجاد شد، این میتونه مستقیما بالای اقتصاد خانوار تاثیر داشته باشه و مردم هم مشکلات اقتصادی خود به دست خود حل کنه.
شنونده های محترم برنامه چوکی داغ، در برنامه هفته قبل در مورد فعالیت‌های اداره اطفائیه یا آتش نشانی افغانستان صحبت شد و بخشی از گپ‌های ویس‌الدین میرخیل قادری مدیر عمومی سوق و اداره ریاست رسیدگی به حوادث و اطفائیه افغانستان هم تقدیمتان شد. بله، گفته هم شد که اداره اطفائیه بجز آتش نشانی وظایف دیگه‌ای هم داره. در این برنامه می‌خواهیم بخش‌های دیگه‌ای از گپ‌های آقای میرخیل قادری را بشنویم. ابتدا در مورد دستاوردهای ای اداره.
همین 4 ساله که تحت قیادت امارات اسلامی مهاجرت و وظیفه میکنیم. در حدود 5360 واقعی که ما تنها رسیدگی کردیم که از جمله در سال 1401 ما 1368 واقعی داشتیم در سطح کشور و باز در سال 1402 ما 1772 واقعی داشتیم. در سال 1403 ما 2109 واقعی مهار کردیم. خب 2109 واقعی که ما مهار کردیم فکر میکنیم یک دستاورد خیلی بزرگ است. ما جان و مال هموطنان از شهر تومیاریخ نجات دادیم. متأسفانه ما خیلی واقعات دلخراش سیلاب داریم. که نزدیک مثل سیلاب بغلان، سیلاب غور، سیلاب پکتیا، سیلاب قندار، سیلاب غزنی یا واقعه بزرگی که حریق بود. دمی سال گذشته در سطح کشور ما داشتیم 2109 واقعه حریق که دو جمله 422 واقعه حریق در شهر کابل با کوپرستان در شهر کابل و تمام واقعات ما تقریبا 50% از اثر بی‌احتیاطی با گاز مایع است که همتان ما در مورد گاز مایع اوقدر توجه نمی‌کنند و تدابیر ایمنی را مد نظر نمی‌گیرند و از او استفاده می‌کنند که باعث خسارات انگفت مالی شان میشه و از همه کده خطرناک‌تر است که باعث